باعث میشه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، 6 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودی من میمزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا خسته شدم، حالا کمکم کنیم.
هاشور
اعتیاد یک بیماری است و همچون بسیاری از بیماری‌ها دارای راهکارهای پیشگیران است. در دنیای امروز که مافیای قدرت و ثروت تقریباً در گوشه گوشه جهان برای تولید و عرضه گسترده مواد مخدر برنامه‌ریزی می‌کنند، شاید یکی از مؤثرترین راه‌ها برای حفاظت افراد از دام‌هایی که قاچاقچیان پهن کردن، توجه به موضوع پیشگیری و مقابله پیش از ابتلا به اعتیاد است. راهکارهایی که شاید کلید واژه اصلی آن آگاهی است. آگاهی جوانان، خانواده ها، مدیران مدارس و دانشگاه ها. البته به صرف بالا رفتن آگاهی در جامعه نمیتوان گفت سدی مقابل قاچاقچیان ایجاد شده و لازم است ابزارهایی هم برای پیشگیری مؤثر به کار گرفته شود. ابزارهایی که بخشی از آن را خانواده ها میتوانند مهیا کنند و بخش اعظم آن از سوی سیاستگزاران، دولت، مجلس و سازمان های مردم نهاد مهیا میشود. ابزارهایی مانند امکانات ورزشی، کتابخانه‌ای، اینترنت، تلفن همراه هوشمند، کانون‌های فرهنگی و مساجدی که حضور در آنها برای جوانان جذاب باشد و موجب استمرار حضور فرد در آنها شود. اما در جامعه‌ای که دسترسی به مواد مخدر در زمان کوتاهی ممکن شده، مهمترین راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با مواد مخدر که به درستی به کار گرفته شده کدامند؟ چقدر سیاستگزاران کشور بر اساس سیاست‌های بالادستی کشور به این راهکارها توجه کردند و چرا دسترسی به مواد مخدر هنوز هم از پیشگیری آن راحت‌تر است؟
طبق تحقیقات، کسانی که از سنین پایین به مصرف مواد مخدر می‌پردازند، احتمال اینکه اعتیاد آنها تمام ابعاد زندگیشان را فرا بگیرد بیشتر است. این موضوع به این علت است که مغز نوجوانان به حد کافی برای مهارت‌های تصمیم‌گیری رشد نکرده و اگر آنها به دام اعتیاد بیفتند، نمی‌توانند به راحتی از این دام خلاص شوند. به علاوه، آنها از به خطر افتادن سلامتی و آینده‌شان مانند یک فرد بالغ آگاه نیستند. مصرف گل حتی برای یک بار ساختار مغز نوجوانان را تغییر می‌دهد. این تغییر باعث می‌شود فرآیند خودتعمیمی مغز که باعث بهبود کارایی مغز است مختل شود. بنابراین شروع اعتیاد به الکل یا مواد مخدر در نوجوانان را نباید دست کم گرفت. برخی از عوارض مصرف مواد مخدر عبارتند از مشکلات سلامت ذهن شامل افسردگی و اضطراب، گسسته شدن روابط با والدین و دوستان، مشکلات جسمانی و تحصیلی. برخی از نوجوانان بیشتر در معرض مصرف مواد مخدر قرار می‌گیرند که یکی از دلایل آن قرار گرفتن در دوران تغییر است. رفتن از دوره ابتدایی به راهنمایی و بعد هم وارد شدن به دبیرستان مراحلی از زندگی هستند که نوجوانان با افکار و اتفاقات تازه‌ای آشنا می‌شوند. به همین دلیل احتمال اینکه آنها با مشاهده رفتار دوستانشان بخواهند تجربه تازه‌ای داشته باشند بالا می‌رود. افسردگی، اضطراب و دیگر مشکلات ذهنی می توانند در سنین کم نیز در فرد ظاهر شوند. احتمال اعتیاد در افرادی که در سنین کم با این مشکلات روبرو می شوند افزایش پیدا می کند. نوجوانانی که در خانواده آنها یا افراد نزدیکشان اعتیاد وجود دارد، احتمال ورودشان به چرخه اعتیاد بیشتر است. 6 راهکاری که والدین می توانند برای جلوگیری از اعتیاد نوجوانان به الکل و مواد مخدر استفاده کنند. با عدم مصرف الکل یا سیگار تبدیل به الگویی مناسب برای فرزندان خود شوید. با فرزندتان درباره اعتیاد صحبت کنید. بگذارید فرزندتان بداند که شما با مصرف مواد مخدر و الکل مخالف هستید. بر محتوایی که فرزندتان تماشا می‌کند نظارت داشته باشید. رابطه خود با فرزندتان را ترمیم کنید. اگر خودتان از مصرف مواد مخدر یا الکل آسیب دیده اید، به فرزندان خود بگویید و خطرات را به او گوشزد کنید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی گفتگو. با برنامه هاشور به صورت زنده و مستقیم از پخش شبکه رادیوی محترم گفتگو در خدمت شما هستیم. به روال این برنامه ما دو موضوع اعتیاد و در واقع مسائل و مناطق حاشیه‌نشین رو در دستور کارمون داریم که در این برنامه میخوایم به موضوع راهکارهای پیشگیرانه در کاهش نرخ اعتیاد بپردازیم. به طور عام در واقع موضوع اعتیاد رو تلاش میکنیم با حضور کارشناسان و صاحب نظران مورد بررسی قرار بدیم. مهمانان محترمی در این برنامه ما رو همراهی خواهند کرد که من خدمتتون به موقع معرفی خواهم کرد. اما همونطور که در این گزارش هم شنیدید و مطرح شد، امروز در جامعه ما دسترسی به مواد مخدر بسیار سهل و آسان شده. ابزارهای در واقع شبکه‌های اجتماعی هم کمک کرده تا یک لایه‌های پنهانی در عرضه مواد مخدر شکل بگیره و قاچاقچیان از طریق این ابزارها، از طریق در واقع پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی که بعضن هم نظارت کاملی به اونها نمیشه، راحت فعالیت‌های خودشون رو انجام بدن. به نظر میرسه که تو این زمینه نیاز هستش که ما بحث پیشگیری رو بسیار جدی بگیریم. موضوع پیشگیری امروز در عرصه جهانی و در واقع سازمان‌های جهانی هم بسیار مورد تاکید هستش و شاید یکی از مؤثرترین راه‌ها برای مقابله رو پیشگیری معرفی می‌کنن. می‌خوام تو این برنامه با حضور کارشناسان محترمی که ما رو همراهی می‌کنن این موضوع رو واکاوی بکنیم. واقعاً چطور میشه موضوع پیشگیری رو دنبال کرد؟ آیا با ساخت و در واقع تجهیز یه سری اماکن فرهنگی، آموزشی، تفریحی، ورزشی ما راهکارهای پیشگیرانه رو دنبال کردیم، اینها راهکارهای موثری هستن، یا اینکه نیاز هستش که در سیاست‌های مقابله‌ای تغییر ایجاد بشه؟ کم کم بریم سراغ بحث اصلیمون. من خدمتتون مهمانان این برنامه رو معرفی بکنم. آقای دکتر احمد علی محمدی، کارشناس حقوقی، مهمان حضوری برنامه‌مون هستن که ما قبلا هم افتخار داشتیم در خدمتشون باشیم. ایشون معتقدن که ما امروز در عرصه مواد مخدر داریم تاوان‌های سنگینی رو پرداخت می‌کنیم و باید یک تفکیکی بین مواد مخدر صنعتی و سنتی قائل بشیم و برای بحث پیشگیری هم نسبت به اینها برنامه‌هایی داشته باشیم. به طور مفصل‌تر سعی می‌کنیم تو این برنامه به این راهکارهای مد نظرشون بپردازیم. مهمان دیگری داریم، جناب سرهنگ حسین شعبانی، معاون دفتر تحقیقات فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران، که ما باز هم خدمت ایشون هم حضور داشتیم، افتخار در واقع خدمت بود، در خدمتشون بودیم، افتخار داشتیم در خدمتشون باشیم. ایشون هم معتقدن که خانواده عامل مهمی در پیشگیری هستش و نقش نیروی انتظامی و سازمان‌های زیربط رو با توجه به این نقشی که برای خانواده قائل هستن از ایشون خواهیم پرسید. مهمانان دیگری هم داریم که به موقع خدمتشون خواهیم بود. من به طور مختصر خدمت آقای محمدی سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم. خسته نباشید.
بله بله. آقای محمدی، من اجازه بدید که عرض سلام هم خدمت آقای شعبانی داشته باشم و بعد خدمتتون باشم. جناب سرهنگ سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام و عرض ادب خدمت حضرت عالی و میهمانان گرامیتون. بنده در خدمتم.
ممنون و متشکرم از اینکه با ما همراهی میکنید. آیه محمدی، شما به عنوان کارشناس حقوقی در زمینه در واقع آسیب‌های اجتماعی هم صاحب تخصص و مطالعه هستید، یه توضیحی بدید که ما به هر حال این بحث پیشگیری رو به چه شکلی باید دنبال کنیم و در موردش باید چطور ورود بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و مهمانان عزیز برنامه، یک جمله قشنگی رو من مطالعه کردم، این بود که بهترین روش برچیدن اعتیاد وقتی حاصل می شود که جامعه آگاهانه از مصرف مواد مخدر رویگردان شود. خب این جمله خیلی زیبا و پرمفهومی هستش، ولی راهکارهای رسیدن به این نقطه به نظر من راهکارهای مختلفی میشه برش بیان کرد. بنده اعتقاد دارم که در بحث پیشگیری ما در دو راهکار کلی ایجابی و سلبی باید حرکت بکنیم که خود حوزه های ایجابی و سلبی بخش های مختلفی دارن. در بخش ایجابی ما دو تا بخش کلی حوزه اقتصادی و حوزه فرهنگی رو داریم. در زمینه اقتصادی مسلماً تأمین شغل و امنیت شغلی و تأمین معاش مهمترین رکن برای جلوگیری از ورود جوانان و نوجوانان و همه اقشار به بحث اعتیاد هست. من تو این زمینه یک قولی رو از پیامبر اسلام رویت کردم، خیلی جالب بود، اینکه اگر مؤمنی شغل نداشته باشد که با آن امرار معاش کند، برای امرار معاش از دین و شخصیت خود هزینه خواهد کرد. دقت در همین جمله کافی است که ما بحث شغل و داشتن معیشت برای افراد رو یک رکن اساسی جهت عدم گرایش به این موضوع تلقی بکنیم. حالا ما از بحث اقتصاد چون خیلی در موردش صحبت شده، بالاخره همه هم میدونن که بحث معیشت و شغل یکی از ارکان مهم در این عرصه هست. تو حوزه فرهنگی اعتقاد من هستش که آموزش در سطح کلی در مدارس، دانشگاه ها و خصوصا خانواده، بحث خانواده واقعیت مهمترین رکن در عدم پیشگیری و عدم ترغیب جوانان و نوجوانان به بحث اعتیاد هست، که حالا این موضوع قبلا خیلی هم بحث شده، ولی به حال آگاهی دادن به خانواده ها، به پدر مادرها، بیان صدمات روحی و جسمی اعتیاد، برنامه های روانشناختی، دوری از دوستان ناباب، توجه به خواسته های عاطفی و همه اینا در این حوزه قرار میگیره که به نظر من بحث فرهنگی یه کمی مغفول مونده واقعیتش تو این بحث.
خیلی متشکرم. حالا اشاره کردید به سهم و نقش خانواده ها، من میخوام همینجا خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم که ما از طریق سامانه پیامکی 301035 هم میتونیم در واقع شنونده نظراتشون، سوالاتشون باشیم، حتی اگه تجربه‌ای دارن میتونن اعلام آمادگی بکنن تا همکاران من باهاشون تماس بگیرن. علاوه بر این هم این رو هم باید عرض بکنم که برنامه هاشور علاوه بر این که از طریق گیرنده‌های رادیوی قابل دریافت هست، از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت زنده روی تلفن‌های همراه قابل شنیدن هستش و کلیه برنامه‌های شبکه گفتگو به این شکل است، و علاوه بر این هم میتونید بعد از برنامه‌ها فایل صوتی رو دریافت بکنید و در زمان مناسبی که دارید گوش بکنید. همچنین همکاران من در سایت شبکه گفتگو هم به آدرس www.radiogoftegu.ir متن برنامه‌ها رو و نظرات کارشناسان رو پیاده‌سازی می‌کنن که میتونید اون نظرات رو هم و اون متن‌ها رو هم مطالعه بکنید. اما بریم سراغ جناب سرهنگ شعبانی. جناب سرهنگ، شما به موضوع خانواده اشاره خاصی داشتید. در این میون رابطه در واقع نیروی انتظامی تو بحث پیشگیری با خانواده ها به چه شکلی هستش و شما این برنامه ها رو چجوری پیاده سازی می کنید با توجه به اینکه شما جایگاه در واقع تحقیقاتی هم دارید، یک مؤسسه تحقیقاتی رو تو نیروی انتظامی حضور دارید، بفرمایید چقدر داره مطالعه صورت میگیره در این موضوعات که آیا این کارها مؤثر بودن نبودن، نتایج چیا رو نشون میده؟ ما در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی و میهمان گرامی برنامه.
متشکرم.
خدمت شما عرض کنم که ما اگه بخوام یه مقدمه پیرامون بحث مواد مخدر خدمت شما عرض کنیم، باید بگیم که سوء مصرف مواد و مسئله اعتیاد یکی از مهمترین مشکلات عصر حاضره که گستره جهانی پیدا کرده، پا از مرزهای بهداشتی درمانی فراتر نهاده و به یک مشکل روانی، اجتماعی و خانوادگی تبدیل شده. مصرف مواد مخدر و سایر مواد غیرقانونی توسط نوجوانان و جوانان یکی از مهمترین چالش‌ها و مشکلات سلامت عمومی و روانی اجتماعی که این مشکلات فردی، اجتماعی، بهداشتی و اقتصادی به بسیاری از جوانان درگیر تحمیل میکنه. نوجوانان آسیب پذیرترین قشر در برابر رفتارهای پرخطر هستند که با واسطه ویژگی‌های تحولی این دوره بیش از سایر گروه‌ها دست به رفتارهایی می‌زنند که سلامت حال آینده را در معرض خطر قرار می‌دهند. مطالعات نشان داده که اغلب رفتارهای پرخطر از جمله مصرف سیگار، الکل، مواد مخدر در سنین قبل از 18 سالگی آغاز میشه. در ایران نیز با پایین آمدن سن اعتیاد و شیوع مصرف و سوء مصرف مواد در بین نوجوانان مواجه هستیم که بعضی از یافته های پژوهش های مختلف ما نشون میده که بیشترین علل اصلی گرایش به مواد مخدر از دید واحدهای مورد پژوهش شامل ارتباط با دوستان و آشنایان مصرف کننده مواد، تنهایی و نداشتن دوستان خوب، شرکت در میهمانی های شبانه، علاقه به مصرف مواد مخدر و کسب لذت اختلاف خانوادگی ها، افسردگی و احساس بیارزشی، فشارهای عصبی و روانی و دوستان ناباب باعث شده که این موزل بین جوانهای ما هم وجود بیاد. که حالا اگه بخوایم توضیح بدیم یکی از علل اون علل خانوادگی رو بحث کنیم، می‌تونیم بگیم که خانواده اصلی ترین نقش در تربیت فرزندان داره. یه خانواده سالم خانواده‌ای که همه امور و فعالیت‌های آن منطبق با موازین و معیارهای حاکمیت بر جامعه باشه. حالا بحث ما تو این زمینه با توجه به تحقیقات و کارهای آموزشی که کردیم، ما در مدارس، مساجد و به هر حال جاهایی که مردم به صورت گروهی و اجتماعی زندگی می‌کنند، آموزش‌های همگانی رو داریم و اون یافته‌های پژوهش‌ها رو خدمتشون ارائه می‌کنیم و راهکارهایی که می‌تونن پیشگیری کنن از این معضل خانمانسوز گفته میشه. و اگه بخوام بگیم که خانواده‌ها چه علتی باعث این قضیه می‌تونه باشه، باید بگیم که میتونه یکی از اونا کمبود محبت در خانواده رو صحبت کنیم روش، افراط در محبت
جناب یعنی سرهنگ، چون
هم کمبود و از طرف دیگر هم افراط میشه صحبت کرد.
جناب سرهنگ اجازه بدید، چون داریم یه مقداری به نظرم مقدمتون دیگه داره متول میشه، یه خورده به در واقع نقش نیرو انتظامی هم بیشتر اشاره بکنید، چون داره کم کم سوالات میره به این سمت که از طریق پیامک هایی که ما حالا دریافت میکنیم یا تو در واقع ذهن مخاطبانمون هم هستش، این سوالات شکل گرفته که خب نیرو انتظامی داره چه کار میکنه، ما چرا تو بحث پیشگیری نقش نیرو انتظامی رو پررنگ نمیبینیم و بیشتر بحث مقابله رو میبینیم. اینا رو یه مقداری از مقدمه من خواهش میکنم که فاصله بگیریم، یه مقداری طرح اصلی بحث رو داشته باشیم.
ما خدمت رو عرض کنم که معاونت اجتماعی ناجات کارهای آموزشی در زمین آموزش های همگانی در جامعه کارهای خیلی خوبی کرده، برگزاری نمایشگاه ها، برگزاری جلسات آموزش همگانی در مدارس، دانشگاه ها، مساجد و جایی که به هر حال میتونیم دسترسی داشته باشیم به جمعیت های بیشتر، تمام مسائل این موضوع رو بازگو میکنیم و راه های پیشگیریش رو میگیم و در زمینه مقابلش هم که خود شما بهتر میدونید دیگه، ناجا با تمام توانش در بحث مقابله با مواد مخدر داره اقدام میکنه و ما شهدای زیادی هم تقدیم این به هر حال مأموریتمون کردیم.
ممنونم ممنونم، حالا باز با ما همراه باشید، حتما در خدمتتون خواهیم بود. اما آقای دکتر علی محمدی، یه سوالی مطرح میشه، این در مضمون این سوالی که اومده اینه، میگه که خب بین مواد مخدر صنعتی و سنتی چه فرقی هست؟ همه اینا که مواد مخدرن، مگه بعد پیشگیری اینا با هم فرقی داشته باشه؟
ببینید، ما تو بحث قانونگذاری هم بین مجازات مواد مخدر سنتی که فکر میکنم مواد 4 و 5 قانون مبارزه مواد مخدر باشه با مواد 8 و 9 تفاوت به اصطلاح قائل شده. خود این بیانگر اینه که مواد مخدر سنتی با مواد مخدر سنتی یک تفاوت‌های خاصی دارن. حالا من نمیدونم، اگر بحث رو خود پیشتر ببرم، ببینید همه صحبتایی که جناب سرنگ فرمودن کاملا درسته، منتها ما واقعیت در جامعه با این واقعیت روبرو هستیم که دسترسی به مواد مخدر خیلی آسان شده و این واقعیتیه که علارغم همه تلاشای صورت گرفته، مبارزایی که انجام شده، هزینه‌های جانی و مالی سنگینی که دوستان نیرو انتظامی دادن در این زمینه و کلیه ارگان‌های دیگه، هنوز هم که هنوز می‌بینیم بحث دسترسی به مواد مخدر خیلی سخت شده واقعیت هم. من خواستم یه سوال، یه طرح موضوعی بکنم، حالا اگر اجازه می‌فرمایید، این هستش که ما واقعیت بحث شناسنامه دار کردن معتادین رو میتونیم پیگیری بکنیم و اینکه آیا میتونیم یک راهی را ایجاد بکنیم برای رفع محدودیت نسبی در درمان معتادین به مواد مخدر صنعتی. به نظر ما باید رو این راهکارهای جدید بیاییم و بحث بکنیم و طرح موضوع بکنیم که آیا واقعیتش میتوانیم یک سری از معتادین رو شناسنامه دار بکنیم.
خب جناب سرهنگ میتونیم این کار رو بکنیم؟
ما الان یک سری کمپ‌هایی هستن که حالا با ماده 15 و ماده 16 دارن معتادین متجاهر رو که به هر حال بیشتر درصد جامعه نمایانن دارن این کار رو انجام میدن و همین موردی که آقای دکتر فرمودن داره انجام میشه.
من عذرخواهی میکنم، من یه غیر از بحث این شناسنامه دار کردن این هستش که آیا ما واقعا راهی برای رفع محدودیت نسبی در درمان معتادین به مواد مخدر سنتی و اصطلاحا گیاهی وجود داره یا نه. این خب میدونم این دیگه که طرح موضوع
یه خود بازش بکنید.
ببینید ما واقعاش بحث مواد مخدر صنعتی در حال آثاری که این مواد مخدر دارن اصلا قابل قیاس با مواد مخدر سنتی نیست، حتی در درمان.
بله.
بنابراین من خودم به عنوان یک طرح موضوع نستش که افرادی که به مواد مخدر سنتی اعتیاد دارن ما میتونیم اینها رو شناسنامه دار بکنیم و برای درمانشون یه رفع محدودیت‌های نسبی، اون هم با یک مکانیزم‌های خاصی که در هر حال اینها از طریق فرض کن همین کمپ‌هایی که به اصطلاح ایجاد شده از طریق ارگان‌های خاص بتونن به نوعی برای درمان دسترسی داشته باشن به این مواد. حالا این رو خیلی سریع اعلام بکنی،
یعنی معتاد بره کمپ ولی مواد هم داشته
نه
باشه.
نه مواد نداشته باشه ولی شناسنامه دار باشه. خوب. من همه صحبتم اینه که
سهمی داشته
ما
باشه.
در بحث مواد مخدر برای بحث دسترسی چرخه خرده فروشان خرده فروشان مواد مخدر یک سهم عظیمی از پرونده های قضایی
بله.
و تلاش هایی که بچه های نیرو انتظامی میکنند رو به خودش اختصاص داده. واقعا چرخه خرده فروشان ما اگر من میگم با این راهکار میتونیم به نوعی این چرخه خرده فروشان رو کم بکنیم، حداقل چون هزینه ها کمتر میشه.
یعنی شما میفرمایید که ما یکی در واقع طرح رو دنبال کنیم معتادا شناسنامه دار باشن، سهمیه‌ای یا در واقع عرضه موادی بهشون صورت بگیره و بیفتن تو چرخه درمان.
دقیقاً از این بحث بیش. من بحث درمان رو میگم از طرف
خب این موادو کی عرضه بکنه؟
ببینید خود مراکز درمانی من اعتقاد دارم این موضوع باید پیگیری بشه، البته خیلی با یک مکانیزم خیلی هدفمند و خاص خودش، نه اینکه حالا
حتما بعد اینو بعد حتما بهش بپردازیم. جناب سرهنگ، موضوعی که در واقع آقای علی محمدی مطرح میکنن تقریبا یکی از موضوعات چالشیه که هم در عرصه بین الملل مطرح است هم در عرصه داخلیمون تو کشور ما هم خیلی بحث شده. من فکر میکنم که حالا یکی از وزرای کشور، حالا چون الان دقیق خاطرم نیست، در همین اواخر هم در واقع راجع به این موضوع صحبت کرده بودن که خب اصلا ما این سمت نمیریم، اما خب به هر حال نظرات کارشناسان ممکنه گاهی خلاف سیاست‌های کلی کشور باشه. من می‌خوام از شما بپرسم آیا واقعا خود نیرو انتظامی این موضوع رو براش در واقع مطرح هست که خب ما داریم در مبارزه با چرخه خرده فروش مواد مخدر هزینه بالایی میدیم و انرژی زیادی از همون مستهلک میشه، اینو شما قائل جناب سرهنگ شعبانی؟ خب ارتباطمون ظاهرا برقرار نیست با جناب سرهنگ شعبانی. حالا تا ارتباطون برقرار بشه آقای محمدی شما یه مقدار این موضوع رو بستیافته تر بدید، چون هنوز ممکنه برای خیلی شنوندگان این مبهم باشه که این یعنی چی شناسنامه دار بکنید.
ببینید من در قسمت اول صحبتم دو تا راهکار کلی رو بیان کردم، یکی بحث راهکار ایجابی بود که خب مثل بحث اقتصادی و فرهنگی، راهکارهای سلبی خب مسلماً روی موضوعات قوانین و مقرراتی هستش که در این خصوص تصویب شده و به نوعی به مبارزه و به امر پیشگیری هم پرداخته. ما تو راهکارهای سلبی واقعیتش توی بحث مبارزه با بحث مواد مخدر و اعتیاد یه چرخه‌ای رو داریم به عنوان چرخه خرده فروشان
خوب.
که اینها هزینه های سنگینی رو هم الهاز مالی هم الهاز مقابلهی برای حاکمیت ایجاد کرده. صحبت من واقعش در این خصوص، ما یه سری معتادنی هستن که معتادن به اصطلاح مواد مخدر سنتی هستن، آیا ما واقعا میتونیم خودمون درمان این گونه معتادین رو از طریق عرضه نسبی اون هم برای درمان به عهده بگیریم یا نه؟
خب عرضم به حضورتون که ما پیامک های مختلفی هم در این برنامه به دستمون رسیده. من حتما این سوالات رو هم دستبندی میکنم، حالا چه در برنامه امروز خواهم پرسید چه در برنامه دیگه، با توجه به اینکه مثلا موضوعی مطرح کردم برای فروش در واقع در فضای مجازی نیرو انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر چه برنامه‌ای داره. من خدمت شنوندگان محترم این رو تاکید میکنم که حتما این سوالات رو هم در برنامه‌های امروز یا برنامه‌های آتی پرسیده خواهد شد. اما اجازه بدید چون موضوع مقداری به سمت یک چالش خاص رفته و یک در واقع راهکار خاصی که مدت‌ها هم مطرح هستش به عنوان یک چالش در کشور ما رو امروز بهش بپردازیم و دنبال بکنیم. خب جناب آقای علی محمدی، شما یه آسیب شناس اجتماعی هستید. موضوعی که ممکنه در واقع در ذهن من و یا خیلی از شنوندگان وجود داشته باشه اینه که خب اگر ما بیایم مواد رو به این شکل، اجازه بدید راحت‌تر بگیم، آزاد بکنیم، خب ممکنه خیلی ترغیب بشن برن مصرف بکنن. این که نشد راهکار پیشگیری.
ببینید الان واقعیت اینه که مگه دسترسی به مواد مخدر یک امر سهل و آسانی نشده. منظور من این نیستش که ما مواد مخدر سنتی رو خیلی راحت در دسترس همه افراد قرار بدیم. من قسمت اولم بحث شناسنامه دار کردن معتادین بود، یعنی ما بدون بیایم یک سری از معتادین رو شناسنامه دار بکنیم و برای درمان عرضه محدودی داشته باشیم. واقعیت اینه که بحث خرد فروشی یکی از معضلات اجتماعی و قضایی در پرونده‌های حقوقی است و حالا با علارغم این که در یک سری قوانین اصلاحات صورت گرفته در قانون مواد مخدر یک زمانی خیلی تشدید مجازات بود، یک زمانی دوباره بعد اصلاحات آخر یک کمی تخفیف مجازات، ولی همه اینا باعث نشده که این چرخه خرده فروشی از بین بره. واقعیت هم رو همین است. من میگم که ما میتونیم برای درمان برای معتادین شناسنامه دار نسبت به عرضه محدود اون هم از طریق خود کمپ‌ها و ارگان‌های خاص اقدام بکنیم.
بله.
این نظر من هست واقعیتا.
خیلی متشکرم. اما ارتباطمون با حجت الاسلام دکتر مجید هادی کارشناس مسائل خانواده و آسیب‌های اجتماعی برقرار شده. من خدمتتون سلام عرض می‌کنم جناب هادی.
سلام علیکم و رحمت الله.
ممنون و متشکرم.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامیتون.
متشکرم از اینکه در برنامه ما حضور دارید. دنبال میکردید آقای هادی بحث رو الان؟
بله بله، بحث خیلی خوبی بود. تشکر میکنم از کارشناسان و عرض سلام دارم خدمت کارشناسان گرامی.
بله بله، ما اینجا خدمت آقای دکتر احمد علی محمدی کارشناس حقوقی و آسیب شناس اجتماعی هستیم. اجازه بدید که پس از مقدمه ها صرف نظر کنیم، همین بحث رو دنبال بکنیم. خود شما نظری دارید در خصوص در واقع چنین طرحایی که ما بیایم درمان ها رو به این شکل دنبال بکنیم؟
بله، ببینید عزیزان، بحث مواد مخدر یک بحث کاملا مهم و استراتژیک هست الان در جامعه ما.
بله.
اعتیاد یک کلید واژه هست الان در حقیقت، یعنی یک عنوان هست که در ذیل این عنوان بسیاری از آسیب ها و معضلات اجتماعی در بخش های مختلف اینها ردیف میشه و عنوان میشه در ذیلش. ما چهار رکن اساسی داریم در جامعه: امنیت، فرهنگ، اقتصاد و فرهنگ. اعتیاد در هر چهار رکن تأثیر داره و برایندی هست از هر چهار رکنی که ما در جامعه به هر حال داریم و جامعه رو باش داریم اداره میکنیم.
بله.
من یک مثال عرض میکنم خدمتتون، این یه مقدمه کوتاه عرض بکنم. ببینید ما وقتی میگیم که مثلا گرانی فقط بالا رفتن قیمت یک جنس نیست. خب گرانی بسیاری از مؤلفه های دیگه درش هست، تولید ملی، وضعیت اقتصادی، رشد نقدینگی، تورم که همون تورم بهش گفته میشه و بسیاری از مسائل دیگه، اینها جمع میشه و برایند این و نتیجه این میشه گرانی. به این شکل اعتیاد هم همینطوره. اعتیاد